أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله محمد.
در مطالعه و نگاهی گذرا به مفاهیم اجتماعی و سیاسی حکمت‌های وارد شده در کتاب شریف نهج البلاغه به حکمت 17 رسیدیم. حکمت 17 جالبه از این حیث که محل بحث سخنی است از پیامبر خدا، شخصی حدیثی از پیامبر خدا رو برای امیرالمؤمنین می‌خواند و نظر ایشون رو در این زمینه میخواد که نظر شما چیه؟ شما تو این زمینه چی میگید؟ این هم جالبه که ببینیم که مثلا فرض کنید که مطلبی که در یک زمان گفته شده آیا این جزء معارف موقعیتی و زمانمند و مکانبند بوده، در شرایط خاص اجتماعی سیاسی باید رعایت میشده یا نه جزء معارف مؤبد و ابدی و همیشگی است. خب برفرض این که جزء معارف و جزء نکات و دستورهای زمانمند و مکان بند باشد و جزء عناصر موقعیتی و متغیر هم باشد، البته این نکته نباید فراموش بشود که از همینها هم میشود یه اصول و کلیاتی بیرون کشید که اون اصول و کلیات همیشگی است و جاری است در طول زمان و در همه مکان ها، گرچه اون مبانی مبادی و اصول شاید عیناً تصریح نشده باشه تو عبارت بهش، اما در پشت صحنه قرار گرفته. ما می توانیم اون رو در همه زمان ها ازش بهره بگیریم و ازش استفاده بکنیم. به هر حال عبارت اینه، حکمت 17. الله صاف نریم گوزن بعد شما تشاور گفت شما چرا با این حالتون بلده و سؤل بالخرستن به خیر قبول بشه انشاء و سؤل علیه السلام عن قول حکمت 17 و سؤل علیه السلام عن قول الرسول صلی الله علیه و آله اللهم صل علی
محمد و آل محمد.
حدیث پیامبر این بوده: غیر الشیبه ولا تشبهوا باليهود، غیر الشیبه ولا تشبهوا باليهود. غیر الشیب این بالاخره پیری رو تغییر بدید، جو نباشد که ظاهرتون شبیه پیر مردا باشه، خضاب بکنید مثلا محاسنتون رو، روشتون رو رنگ بکنید جوری باشد که شبیه پیر مردا نباشید، جوون نشون بدید، جوون جلوه بکنید. خب این نیست دیگه. ولا تشبهوا باليهود، ظاهر خودتون رو شبیه یهودیان درست نکنید، در آرایش و پیرایش ظاهری خودتون، در پوشش خودتون، در آرایش سر و صورت خودتون، خودتون رو شبیه یهودی ها نکنید. حالا اینکه این یک حدیث است یا دو حدیث بوده که این شخص به دنبال هم خونده، این یک نکته. نکته دیگه این که آیا این دو فقره، یعنی غیر الشیب و فقره ثانیه ولا تشبهوا باليهود، آیا اینها دارد یه مطلب رو بیان میکنند؟ مثلا فرض کنید که یهودی ها ریش هاشون رو رنگ نمی کردن، پیرمردا همه ریش سفید بودن، پیامبر فرمودن خودتون شبیه اونا درست نکنید، یعنی چی؟ یعنی اونا رنگ نمی کنند ریش هاشون رو، شما رنگ بکنید که با اونا فرق بکنید. یا نه دو تا مطلب جدا از همه، ولو اینکه دو تا حدیث هم نبوده، ولی دو تا توصیه است، دو تا توصیه جداگانه است که در یک سخن بیان شده. یعنی غیر الشیب یه نکته رو دارد میگرد، ولا تشبهوا باليهود یه نکته دیگر رو دارد میگرد. حالا این احتمالات همه مطرحه، یعنی همش محتمله، نمیشه ما به ضرس قاطع رد بکنیم، گرچه احیانا مثلا این ولا تشبهوا باليهود این معنی حدیث جداگانه ای آمده در منابع آمده مثلا این بونی حدیث جداگانه، اما اینکه در اصل خودش هم جدا بوده یا در ادامه اون عبارت قبلی بوده یا نه، این رو حالا شاید به روشنی ما نداریم. اینجا که سوالی که از امیرالمومنین شده است که این دو تا رو کنار هم دیگه قرار دادن. بعد حضرت هم که پاسخ میفرمایند که حالا پاسخشون هم میبینیم، فقط به قسمت اول پاسخ میدن، به غیر و شیبش پاسخ میدن، لا تشبهو بالیهود رو پاسخ نمیدن. این هم باز دو جور میشه برداشت از کلام حضرت. یه برداشت است که چرا حضرت فقط به تیکه اول پاسخ دادن، به جهت که اصلا دو تیکه در واقع بیانگر یک معناست، یه مطلب میخواد بگه. حضرت هم همون تیکه اول که پاسخ دادن در واقع پاسخ تیکه دوم هست، چون در اون قسمت دوم اون لا تشبهو بالیهود نکته جدیدی نمیخواد بگه، توضیح همون در واقع همون علت غیر و شیب است. یا این است یا اینکه نه، حضرت با این تیکه غیر و شیبش مخالف بودن. مخالفتشون هم نه با از کلام پیامبر خدا باشد، نه میخواستن بفرمان این مال یه زمان خاصی بوده الان دیگه مطرح نیست، اما با تیکه ولا تشبهو بالیهودش مخالفتی نداشتن. این قسمت رو میگفتن نه الان هم هست و این همیشگیه، جزء همون معارف ابدیست، نه معارف زمان مند و مکان بند، عناصر موقعیتی و عناصری که در یه شرایطی مطرحن در یه شرایط دیگه مطرح نیستن. حالا اینا احتمالاتیست که اینجا میشه مطرح کرد. من از اون بحث که آیا این دو حدیث بوده یا یه حدیث به هم متصل، این رو خیلی پافشاری ندارم روش، چون واقعا شاید به روشنی نتونیم تأکید کنیم که حتما این دو تا حدیث بوده که این شخص به هم چسبوندتشون، ولی اینکه در اینکه افاده دو تا مطلب رو بکند بعید نیست که بگیم افاده دو مطلب بکند. دو تا توصیه است که کنار هم در یک جمله قرار گرفته، دو تا توصیه است در یک جمله در کنار هم دیگه قرار گرفته است، به جهت اینکه حالا مثلا یهودی ها بگیم همشون ریسفید بودن، بعد مسلمین اگه می‌خواستن شبیه یهودی‌ها نباشن مثلا چششون باید رنگ می‌کردن شبیه یهودی‌ها نباشن، خب یهودی‌ها جوون نداشتن مثلا همشون پیر بودن، این که نشد که. اون خاخام‌ها و اون روحانیونشون اون بالاخره اینها جوان هم داشتن، کما که الان هم هستن، شما الان هم ببینید خاخام‌هاشون اون روحانیونشون که جوانن ریش‌های سیاهی دارن و ریش‌هاشون هم بلنده، محاسن بلند سیاهی رو می‌ذارن، محاسن بلند سیاهی رو دارن. این خود من برخورد داشتم، این جایی بنده در مرکزی بودم، اونجا لباده تنم بود، لباده البته کرم رنگ بود، لباده کرم رنگ تنم بود و نمیدونم عمامم کجا بود، عمام مثلا اتاق کناری بود کجا بود، اینها بود آلمان ارسان خواهدتون که. بعد یه آقایی اومد اونجا تا منو دید، محاسن مشکی بلند، لباده تنم بود بدون عمامه، از بخوام عرقچینم سرم بود، یه عرقچین سرم بود، لباده تنم بود، محاسن مشکی بلند، تا منو دید بعد گفت شما مثلا روحانی یهودی هستید. باید جا خوردم آخه، خیلی برام شد که یعنی چه حرفیه، نه خیر اینجا مثلا مرکز اسلامی همه مسلمونن، من چطور به شما بگم من روحانی یهودی هستم؟ بعدم نه بنده خدا حق داره، ظاهر من خیلی شبیه بوده، خیلی شبیه بوده و این حق داشته که این به ذهنش بیاد که مثلا کسی است با ریش سیاه بلند یه عرقچین هم سرش گذاشته، چون اونها کلاه مخصوصی دارن بیشباهت و عرقچین زده و یه لباد کاملا میخورد، کاملا بیشباهت. منظور حالا لاقل لباسش اگر شبیه نبود، حالا شاید اینطوری بعضیشون نمیپوشن سلام علیکم، اما لاقل محاسن سیاه بلندش با اون عرقچینش کاملا تطبیق میکرد. اینا دیگه ما سریعت امامه رو کشم سلام که دیگه شبهات بیشتر. منظور میخوام عرض کنم خدمتشون که بالاخره این که ما بگیم روحانیونشون یا مردمشون همه ریش سفید بودن بعد پیغمبر رو روشتون رنگ کنی شبیه اینا نباشید، این خیلی حرفه، یعنی بلوجدان اینطور نمیتونه باشد، یخو اونام جوون داشتن، جوونشون ریششون بلند میذاشتن بشه. ولی این به نظر میاد که این دو تا مطلبه، غیر و شیب یه نکته است، لا تشبهو بالیهود یه نکته دیگر است. امیرالمومنینم که فقره اولا و تکه اول رو مورد اشاره قرار دادن، چون اینجا نکته داشتن، اینجا حرف داشتن، لذا این رو مورد تاکید قرار دادن و روش بهش پرداختن. اما تکه دوم که لا تشبهو بالیهود باشد، اونجا رو مطلبی نفرمودن. خب حالا چرا غیر الشیب، چرا لا تشبهو بالیهود؟ ما هنوز به حکمت امیرالمومنین نرسیدیم، ما فعلا تو همون حدیث پیامبر خدا ایم. هنوز تو حدیث پیامبر خدا هستیم. غیر و شیبش واضحه، البته از توضیح امیرالمومنین علی علیه السلام هم واضح می شود، یعنی اوضح می شود مطلب دیگه خیلی روشن. و اون این که به هر حال در اون زمان بحث جنگ و جدال و جهاد و غزوه و سریه و این مسائل مطرح بوده، بحث قدرت نظامی مطرح بوده، توانایی نظامی مطرح بوده. خب اگر مسلمین یه تعداد آدمای ریش سفید مثلا جلوه می کردن که اینا اکثرشون مثلا پیرن، سال خوردن، پا به سن گذاشتن، مسنن، دشمن مغرور می شد، دشمن احساس قدرت می کرد در مقابل مسلمین. به نوعی مسلمین عملا و به همون سر و صورت خودشون و ظاهر خودشون ضعف و ناتوانی نسبی خودشون رو فریاد کرده بودن و آشکار کرده بودن. خاصیتش چی بود؟ خاصیتش این بود که دشمن جرأت پیدا می کرد برای فشار آوردن بر مسلمین، یا بالاتر جرأت پیدا می کرد بر حمله کردن به مسلمین. پیامبر میخواد جلوی اینو بگیرن، جلوی اینو بگیرن. ببینید خوب توجه بفرمایید، دو تا مطلب است. یه وقت از شما میگم مسلمین قوی بودن یا نبودن، این یه حرفه. یه حرف دیگه این است که مسلمین چجور جلوه بکنن، قوی جلوه بکنن یا نه. اینجا اون بحث تبلیغات، بحث رسانه، بحث اینا خیلی جدی میشه. شما مثلا حالا خارج از بحثمون، تو فقط میخوام داخل پرانتز عرض کنم، تو بحث امنیت شما چی میگید؟ میگید امنیت یه مطلبه، احساس امنیت یه چیز دیگه است. احساس امنیت به مراتب از خود امنیت مهمتره. گاهی اوقات شرایط کاملا امنه، امنیت برقراره، منتها کسانی از طریق مثلا فرشن رسانه، تبلیغات، مسائل دیگه، شایعاتی که پخش میکنن، چیزهای مختلف، سعی میکنن احساس امنیت رو از بین ببرن. امنیت است یعنی هیچ اتفاق نیفتاده، تیری شلیک نشده، مسئله ای رخ نداده، اما مردم احساس ناامنی میکنن. خیلی ناجوره، خیلی. با وجود اینکه هیچ نه دشمن تیری شلیک کرده نه هزینه ای کرده، با تبلیغات توانسته تو دل مردم خالی بکنه. این مردم آمادن که در اولین فرصت ممکن تسلیم دشمن بشن، چون میگن آقا خطرناکه، این اصلا هر لحظه ممکن است که ما نابود بشیم، دشمن ما حمله بکنه، ما را از بین ببره. احساس امنیت نمی کنند، لذا وقتی احساس امنیت نکردن آرامش ندارن. و موارد دیگر، اینکه شما سعادتمند باشید واقعا یا احساس سعادت بکنید، پولدار باشید یا احساس بی‌نیازی بکنید. طرف می‌بینی مثلا فرض کنیم که جیبش پر پوله، بهترین غذاها رو هم دارد می‌خورد، تو بهترین زندگی هم هست، احیانا احساس خوشحالی نداره، احساس رضایتمندی و خوشنودی نداره، احساس اینکه وضعش خوبه نداره، احساس فقر می‌کنه، احساس بیچارگی می‌کنه، احساس نداری می‌کنه. از اون طرف فردی است که خیلی وضع مالی شاید جالبی نداشته باشه، اما احساسش این است که من به اندازه کفایتم دارم، به اندازه که زندگیم خوب اداره بشه دارم، لذا خوشحال، خوشنوده، راضی از زندگی. میخوام بگم اینا خیلی مهمه در مورد وجود نازنین حضرت بقیت الله روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. درباره ایشون این تعبیر است که المنصور به رعب، ایشون نصرت میشود به وسیله ترس. یعنی اصلا پیش از این که بیاد و هنگامی که میاد، خدا ترس ایشان رو توی دل کفار و منافقین و دشمنان میاندازد. یعنی بدون این که ایشون لازم باشه خیلی جنگ و خونریزی را به راه بیاندازد، که ما اصلا قبول نداریم این مطالبی که احیانا گفته میشه، آدم دیدیم که حضرت میاد اینقدر نم خونریزی میکنه، علم میکنه، بل میکنه، خون تا کجا میاد، قران این حرفا نیست. چرا با یه چهره وحشتناک خشن قاتل همچنین از امام رعوف و مهربان خودمون بروز میدیم؟ بله، جهاد جزء اسلامه، اگر لازم باشه باید جهادم کرد و علی ظاهر حضرت جهاد هم میکنن، اما اونی که استفاده میشه اینه که ایشون المنصور به رعبه، یعنی دشمن در مقابل ایشون خلع سلاح میشه، چنان به وحشت میفته، توانایی اقدام نداره، توانایی حرکت نداره، گرچه حالا تا جایی که لازم باشد جهاد هم انجام میشه. لذا حضرت میفرمون غیر و شیب، این ریشای سفیدتون رنگ بکنید، سیاه جلوه بکنه، جوان جلوه بکنید، تا چی بشه؟ تا دشمن جریء نشه بر شما، جرأت پیدا نکنه بگه بابا اینا که یه مش پیرمردن، یه تعدادی سال خوردن، یه تعدادی افراد مسنن، این که کاری نداره، ما حمله میکنیم و اینا رو از بینشون میبریم. علالاقل نیست که در مذاکرات ما، در گفتگوهای ما، در قراردادهای ما، در پیمانهایی که با همدیگه میبندیم او بیشتر بر ما فشار میاره، چون احساس میکنیم ما ضعیفیم. چون احساس میکنیم ضعیفیم، این خیلی نکته ایست که به لحاظ حکومتی، به لحاظ سیاسی، چه سیاست داخلی، چه سیاست خارجی و روابط دیپلماتیک با کشورهای مختلف فوق العاده مهمه که شما در هنگامی که در قبال کشورهای دیگر قرار میگیرید، در قبال دیگران قرار میگیرید، ضعیف جلوه کنید با اون در برابر اونها یا قوی جلوه کنید. اگر ضعیف جلوه کنید، ضعفتون رو آشکار کرده باشید، نشان داده باشید، یا حتی اگه ضعیف هم نیستید منتها در اثر حماقت خودتون رو ضعیف جلوه داده باشید، طبیعتاً طرف از شما امتیازهای زیادی خواهد گرفت. خیلی از شما امتیاز میگیره. همین که حاضر شده با شما گفتگو کنه رو یه امتیاز بزرگی برای شما در نظر میگیره. میگه همینم که من نشستم دور یه میز با تو حرف زدم، تو خیلی برو خوشحال باش که من مثلا با تو حرف زدم. و بعد جرأت میکند که تهدید کنه، جرأت میکند که حتی بخواد تهدیدهای خودش رو اجرایی بکنه و عملیاتی بکنه و به اجرا بگذاره. ولی اگر احساس کرد که نه، طرف خیلی قویه، به این راحتی ها اقدام نمی کند به حمله و اقدام نمی کند به تهدید یا فشار آوردن. لذا این تیکه خیلی نکته مهمی است. پس این غیر و شیب در حقیقت به نوعی تأکید بر استقلال ظاهری، استقلال سیاسی، استقلال حکومی کشورها هستش که اگر این حفظ بشه ما خودمون رو قوی جلوه بدیم در مقابل دشمن، دشمن جرأت نمی کند که استقلال و تمامیت ارضی ما رو زیر پا بگذارد و به ما هجوم بیاره. کما که در اون آیه سوره مبارکه انفال هم شاید یه وقتی اشاره میکنیم یا نه، حالا بالاخره الان عرض بکنیم که اون که میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، به عقیده ما این یکی از صلح آمیز ترین آیات قرآنه، چون متن خدا داره آیه داره میگه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه، هر چه میتونید نیرو جمع بکنید، قوی بشید، هر چه میتوانید قوی بشید که ترهبون، تا اینکه بترسانید دشمنان خودتون رو، اونا یا هوس نکنن به شما حمله کنن. این آیه بازدارنده است، در مقام بازدارندگی از جنگه، میگه قوی بشید تا دشمن به شما طمع نکنه، جرأت حمله به شما پیدا نکنه. نمیگه قوی بشید که بزنید حمله کنید به دشمن، مثلا فرض کنید برید کشور گشایی کنید، نه، میگه قوی بشید تا دشمن جرأت نکند به شما حمله کنند. غیر و شیب در این مقامه. خیلی خوب، پس اگر ما اینطور گرفتیم، برخی از ادله یا روایاتی که احیانا مطرح میشود در مورد رنگ کردن ریش، محاسن یا مثلا خضاب کردن از این قبیل، اینا دیگه موضوع پیدا نمیکنه. اینا موضوع، یه مسئله خیلی خاصی بوده در یه امر خاصی، مثلا فرض کنید امام حسین علیه السلام در صحنه نبرد میخوان حضور پیدا بکنن، خب ایشون مثلا محاسن سفید شده بود، بعد یک شخصی گفت شما خیلی مثلا تو جنگ نرفتن، تو مسیر شما محاسنتون سفید شده، حضرت فرمودن این پیره زودرسه، فکر نکنید من یه پیره ناتوانی هستم الان که شمشیرم زورم نمیرسه بلند کنم، نه، این پیره زودرسه، هیچ فکر نکنی خبریه. منظور میخوام بگم این یه امر اینطوری است، این گونه نیست که حالا الانم ما گمان بکنیم که حتما لازم است یا خیلی مستحسن است که ما اگر محاسنمون سفید شد این رنگش بکنیم. تیکه دوم، ولا تشبهوا بالیهود، تاکید بر استقلال فرهنگی، استقلال در سبک زندگی و استقلال در پوشش و آرایش هستش. یعنی اگر تکه قبلی استقلال بفرمایید که سیاسی و استقلال سرزمینی رو مطرح میکرد، اینجا استقلال فرهنگی، استقلال در سبک زندگی و استقلال در نوع آرایش و پوشش رو مطرح میکنه که لا تشبهوا بالیهود. خب میدونید که فقها فتوا میدن که تشبه به کفار این جایز نیست، تشبه به کفار جایز نیست، این که ما خودمون رو شبیه کفار درست بکنیم. یه وقت هست یه لباس های مشترکی است که حالا همه میپوشن، فرقی نمیکنه، این یه حرفی است. یه وقت هست نه، یه امری است که مخصوص غیر مسلمینه. فرض کنید که کراوات زدن، کراوات این یه امری است که مخصوص غیر مسلمینه و حتی میشه گفت بیشتر هم ریشه مسیحی داره. شما ببینید یهودی ها هم کراوات ندارن الان، حتی مسئولین احیانا اسرائیلی فرض کنید در اجلاس های رسمی، در جلسات رسمی اینها کراوات نمیزنن، یعنی قبول ندارن، مال ما نیست اصلا. حالا احیانا هم از کراوات استفاده میکنن اما خیلی وقتا استفاده نمیکنن. ولذا این اولا یک حالت مسیحی داره، ثانیاً برالال مسیحی یا غیر مسیح بالاخره مربوط به مسلمین نیست، کرواتن نوعی تشبه به کفار حساب میشه، یا برخی امور از این قبیل. خب اینجا یه بحث گسترده است در مورد مد و مدگرایی که طبیعتاً از فرصت بحث‌های ما خارجه و همین مقدار هم اطاله شده و طولانی شده گفتگوی ما در این جلسه، اما به هر حال این بحث مفصلی است که این مدسازی هایی که صورت میگیرد به وسیله دیگران و بعد این رو در سراسر جهان پخش میکنن از طریق رسانه ها، از طریق ماهواره ها، از طریق به هر حال وسایل ارتباط جمعی که در اختیارشون هستش و اینها رو مطرح میکنن و جا میندازن و همه مردم دنیا رو به نوعی به اسارت خودشون در میارن، به اسارت خودشون در میارن. البته این مدها گاهی اوقات در حد پوشش و آرایش بود، بعد آرام آرام به مناسک و رفتارها کشیده شد، به مراسم و جشنها کشیده شد. اصلا مثلا یه جشنی که ما اصلا نداریم اینجا، اصلا فهم نمیشه، مثلا فرض فهمید که چی، مثلا فرض بلک فرایدی، مثلا فرض کنید که جمعه سیاه، یا مثلا فرض کنید که کریسمس، یا فرض کنید که مثلا والنتاین دی، از میگم که مال ما ربطی به مولد داره، مثلا چه فهمید چی هست اصلا. یکی از آقایون بود، ایران نبود، بیرون از ایران، از همین دوستان مسلمان و شیعه ما، یکی از ایرانی های خودشیرین کریسمس رو بهشون تبریک گفته بود، بسیار بهش برخورده بود و با اون ایرانی ما برخورد کرد که یعنی چه؟ مگه من مسیحی هم؟ گفت نه، بالاخره تو کشور شما بالاخره اینجا کریسمس رو جشن میگه. گفت من چه رفت داره؟ مال من نیست، مال مسیحی هست، من مسلمونم، شیعه امیرالمومنین هم، تو کریسمس من تبریک میگی؟ من به خدا جا خورده. خب حق داشتی، او حق داشته و تو هم حق بوده که تو اینطوری با تو برخورد بکن، معنا نداره، مال ما نیست، مال ما نیست. یه اموری که میخوام بگم اینا هی تسری پیدا میکنه و بعد حالا میخوام وارد این بحث بشیم، خیلی طولانی میشه، که مودهایی که الان میسازن تقریبا یه پکیج، یه بسته است، یعنی از آرایش و پیرایش ظاهری و پوشش لباس گرفته، خیلی عذر میخوام، تا نوع روابط جنسی و تا خیلی مسائل اجتماعی رو هم در بر میگیره. این نیست که دیگه الان فرض کنید که فقط یه یا من لباسمو این شکلی کردم، نه، یه مجموعه است، یه بسته است، یه پکیجه که اینها به این شکل اینها رو ترویج میکنن. به هر حال غیر الشیبه ولا تشبهوا بالیهود، که سخن پیامبر خدا باشد و این شخص نظر امیرالمؤمنین رو درباره این سخن پیامبر خدا جویا شده. امیرالمؤمنین میفرمان فقال علیه السلام، امیرالمؤمنین پاسخ میفرمان، میفرمان انما قال صلی الله علیه و آله ذالک و دین قل، انما، این نکته جالبه، انما، فقط انما قال صلی الله علیه و آله، این مطلب که پیامبر فرمودن میدونی کی گفتن؟ و دین قل، زمانی فرمودن که قل با قاف، زمان که به کار میکرد یعنی اهل یه چیزی کمن، اهل یه چیزی و دین و قلون، یعنی اهل دین متدینین تعدادشون کم بود بنده خدا، خیلی شمار اندکی داشتن. فاما الان و قد تسع نطاقه، اما الان چطور؟ نخیر، نطاق اسلام این گسترش پیدا کرده است، دایره بسیار وسیع شده و ضرب به جرانه. حالا این جران رو اونطور که حالا در لغت معنا کرده است، جران گفته شده این جلوی گردن شتر. اگر حالا عزیزان دیده باشن شتر رو، حالا این زندگی شهرنشینی اجازه داده باشه که شتر احیانا ببینن، اگر شتر رو دیده باشن، این وقتی زمین میشینه، زمین وقتی میشه، این دید گردنش، گردن دراز داره، گردنش جلوش میخوره زمین، یعنی وقتی میخواد بشینه زمین گردنش جلوش میخوره. اینجا رو میگن جران، یعنی وقتی که استقرار پیدا میکنه، تمکن پیدا میکنه، یه آرامشی پیدا میکنه، میخواد بشینه دیگه، یه آرامش پیدا کنه، اون موقع این بینگر، یعنی گردنش زمین میخوره. ها، حضرت از این تعبیر استفاده فرمودن و ضرب به جرانه، دیگه این شتر نشسته، استقرار پیدا کرده دیگه، کار دیگه از این مراحل عبور کرده. فمرون و مختار، انسان آزاد، آدم است و اختیارش، دلش میخواست حالا محاسنش رنگ بکنه، دلش خواست رنگ نکنه، این دیگه خیلی مهم نیست. حضرت در حقیقت همون تکه اول و فقره اولا رو توضیح دادن، وگرنه تشبه به کفار این یه امریست که دائمی فرقی نمیکنه، در همه زمان ها نادرست هست. حضرت که اول فرمان، حالا دیگه الان مثلا این اون نیاز برطرف شده، ما اون موقع جمعیتمون کم بود، تعدادمون اندک بود، حالا همون تعداد اندک هم میگن بابا اینا اکثرشون پیرمردن و دارن میمیرن بنده خدا، خب طبیعتا دشمن جرأت پیدا میکنه. نه عرضم خدمتتون که الان دیگه اون شرایط نداریم، الان دیگه اینقدر امپراتوری اسلامی بزرگ شده، گسترش پیدا کرده، شرایط بگونه شده است که دیگه ما در اون شرایط ضعف و قلت نیستیم و در جایگاه قدرت و قوت قرار گرفته ایم. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله.